گنج حضور.
الو بفرمایید.
آقای مهندس شهبازی.
بله سلام استاد. شهبازی هستم. حالتون چطوره؟
شما خوبید انشاءالله.
خیلی ممنون. مرسی اولا از لطفتون به این برنامه و زحمتتون میبونم. میدونم که دیر وقت اونجا یا صبح خیلی زوده.
خیلی هم زوده.
تشکر میکنم از شما.
در من هم خیلی از شما متشکرم که در این امر انسانی خدمت میکنید، کار میکنید، علاقه دارید و مخصوصا اینکه با یک نگرش عمیق و اصولی به مسائل انسان توجه دارید. و من آمادم که اگر سوالی دارید سوالات رو مطرح بفرمایید تا با هم انشاءالله سعی کنیم حل کنیم.
خواهش میکنم استاد.
روشن کنیم.
استاد خواهش میکنم، همینطور که میدونید انسان ها به بازی هویت فکری یا من ذهنی مشغولند و فکر میکنید که چگونه این عارضه هویت فکری به بشر عارض شده و چه مکانیسم هایی در کاری که توجه به این عارضه رو مشکل کرده و حل قضیه رو مشکل کرده و شما چه پیشنهادهایی دارین؟ اگر در این موارد هرچی که ما رو راهنمایی کنید ممنون میشیم.
بله خواهش میکنم. عرض میشود که من به نظرم جای دیگری از توضیح دادم که یکی از قدمهای اصولی یا کلیدهای اصولی برای شناخت مسئله خود، شناخت صورت مسئله است. این که ببینیم مسئله انسان چی هست، جنس و ماهیت مسئله چیه. و در باید از اینجا شروع کنیم.
خواهش میکنم اگر امکان داره یه ذره بلندتر صحبت کنین، اگرم نه که
بلندتر صحبت کنم.
بلندتر بله، اگر امکان بله. خواهش کنم.
عرض می شود که توضیح خواهم داد که با شناخت صورت مسئله، یعنی با شناخت جنس و ماهیت و خمیر مایه تشکیل دهنده پدیده‌ای که به نام خود می شناسیم و با شناخت این که چرا و با چه مکانیزمی همونطور که شما اشاره فرمودید این تشکیل شده، به نظرم اساسی ترین قدمه در طریق رهایی، در طریق شناخت و رهایی.
بله.
اولا ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که خود یک پدیده فطری نیست، بلکه یک پدیده عوضی بعد از تولد بر انسان عارض شده. اگر خود یک پدیده فطری بود، بدیهیه که قابل حل نبود. پس ما با اولین اصلی رو که باید در نظر بگیریم توجه به این نکته است که خود یا هویت فکری یا من یک پدیده عرضی از بیرون بر انسان عارض شده. خب چیزی که از بیرون بر انسان عارض شده تحت یک شرایط و به علتی عارض شده. حالا باید ببینیم این شرایط چه چیزهایی بوده، چرا انسان علاوه بر فطرتش یک پدیده عرضی را هم به خودش پذیرفته. ذات مادرزاد در انسان نیست. اگر نیست باید این سوال رو مطرح کنیم برای خودمان که به چه وسیله، از چه مناری، از چه کانالی بر ذهن عارض شده و هستی انسان اضافه شده، خود یا سر.
بله،
برای یادتر پاسخ این سوال باید ببینیم که انسان هنگام تولد چه چیزها بوده، چه چیزها داشته و بعد از تولد چه چیزهایی و با چه هدفی بر او عارض شده، بر هستی او اضافه شده و از چه ممری اضافه شده. چون پاسخ این هفت سؤال قبلا در یکی از کتاب‌ها به تفصیل آمده، در اینجا من فکر میکنم چون وقت کم داریم به اختصار عرض کنم که از چه ممری این عارضه بر انسان وارد شده.
بفرمایید.
یک واقعیتی که هرچه بعد از تولد بر انسان عارض میشه از ممر ذهن و اندیشه است. همه کیفیت های وجودی که ما در حال حاضر داریم در کودکی و هنگام تولد هم داشتیم. مثلا بعد جسمی ما همانی که در موقع تولد بوده فقط رشد کرد. تنها چیزی که ما هنگام تولد نداشتیم اندیشه بوده. درسته که ذهن رو عنوان ابزار اندیشیدن داشته ایم، ولی این ابزار هنگام تولد پاک بوده، خام بوده، ذهن سفید بوده. رفته رفته یک مقدار اندیشه بر ذهن وارد شده. بنابراین اگر پدیده به نام خود یا هویت فکری بر ذهن عارض شده، این از طریق اندیشه عارض شده. خود ما از یک طرف میگیم که اندیشه در انسان یک پدیده مفیده، از طرف دیگه میگیم که در انسان یک خود یا مرکزی ایجاد شده که مرکز تمام شرارت ها، شیطنت ها، ابلیسی ها، خصومت ها، ترس ها، اختلاف ها و همه رنج های انسانه. خب این پاسخ رو چگونه میتونیم حل کنیم؟ چگونه باید در واقع تناقض رو حل کنیم؟ به نظرم باید ما فقط بخشی از این سؤال رو فعلاً پاسخ بدیم، برای اینکه خیلی طولانی میشه که ما توضیح بدیم به چه علت با چه سوابق تاریخی ذهن یا اندیشه که میتونه مفید باشه تبدیل به یک مرکز شرارت شده، چگونه خود تشکیل یافته. مولوی میگه که خیلی دقیق اینو میگه، جمله خلقان سخره اندیشه هم، زین سبب خست دل و هم پیشه هم. میگوید انسان اصیل، سخره، برده، مفهوم و محکوم اندیشه های خیش شده هست و انسانی آزاد است که حاکم بر اندیشه خود باشه و محکوم بر اندیشه های خود. بارها بر این موضوع تکیه کرده که انسان در شبکه وسیعی از اندیشه ها گیر کرده و اسیر این اندیشه ها شده و از همین اندیشه ها پدیده تشکیل داده، پدیده واقعا تارع انکبوتی وسیعی تشکیل داده که همه رنج ها و مصارفش در این مرکز کار عنکبوتیه، یعنی در خود از خود ناشی میشه. خب میانی که نقش و وظیفه ذاتی و تجزیه فکر و اندیشه اون بکن رفع نیازهای مادی یا حصول علوم و دانشهای واقعی و به طور کلی برقراری رابطه با جهان ماده است. ولی به دلایلی که شاید ناشناخته است هنوز برای انسان، ذهن و فکر خودش رو وارد معنویات و کیفیت های روانی هم کرده، یعنی علاوه بر نقش ذاتیش که ارتباط با دنیای ماده است، خودش رو وارد عالم معنویات هم کرده و با این عمل به کلی ماسخ شده، به کلی آهنگ حرکتش به هم خورده. مولوی باز هم در این رابطه اشاره دقیقی داره، میگه که گوش گوید من به صورت نگرم، صورت اربانگی زند من بشنوم، این بیا بینی ببین این خوب را، نیست بینی در خور این مطلوب را، در بود مشک و گلابی بو برم، فن من این است و علم و مخبرم. و بعد اضافه می کنه که هر دا تو عضوی را در خارج از وظیفه ذاتی و طبیعی آن به کار گرفتی، هم آن عضو نسبت به تو خیانت و جفا می کنه و هم این که تو نسبت به آن عضو خیانت می کنی. دست برای لمس کردنه، برای انجام اعمالیه، نه برای شنیدن. گوش وسیله شنیدنه و بدبختی و رنج و خسران زندگی انسان ناشی از اینه که در زمینه حساس‌ترین عضو و ابزار ارگانیسم، یعنی در مورد ذهن و اندیشه، دچار نقشی اشتباه و ابدی شده، یک اشتباه ابدی رو بر عهده گرفته. وظیفه ذهن اندیشه و برآوردن نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیک است. حالا که ما معنویت رو به عهده ذهن بازگذاشتیم و این به کلی عملی اشتباه، این مولوی بارها چیزی کرده و این رو حتی مرد میدانه. دخالت اندیشه در امور معنوی همانقدر بیمورد و اشتباهی که شما مثلا از دست انتظار شنیدن داشته باشید، از گوشتان انتظار بویدن داشته باشید. علتش چیه؟ فکر یک تصویر هیچ محتوایی نداره، حتی در رابطه با دانش‌های واقعی مثل فیزیک، ستاره شناسی، علم پزشکی و نظیر اینها که چرک و شناسانها وظیفه ذاتی ذهن و اندیشه است، ذهن نمیتواند هیچ واقعیتی جز تصویر از این گونه دانشها داشته باشه. خب وقتی که ذهن از عملی که نقش ذاتی اونه فقط یک تصویر میتونه داشته باشه، بدیهیه که از محتوای حالات و صفات و کیفیت های معنوی نمیتونه هیچ واقعیت رو در خودش داشته باشه. بنابراین اون چیزی که ذهن به عنوان خود یا هویت فکری در خودش نگه داشته، چیزی جز تصاویر خوش و بدون محتوا نخواهد بود. من از تواضع ذهنی، تواضعی که مبتنی بر اندیشه، فقط یک تصویر و تصور دارم. من از برق که وظیفه ذاتی ذهنه فقط یک تصویر دارم من یا هویت می‌سازه، این اسیر کوچه تمام عیار میشه و تمام عمر مسئله او اینه که با این کوچه چگونه کنار بیاد، این مسئله رو چگونه حل کنه. وقتی در سن کودکی و تعطیل پذیری مادرمان به مناسبات رفتار خاصی به من میگه که تو بچه بی عضو و بی کفایت و حقیری و بی دست و پایی هستی و من این القاعات رو که القاعات لفظی و اعتباری به عنوان صفات محمدی تشکیل دهنده شخصیت خودم در حافظم ثبت کردن، واقعا جز یک مقدار تصویر لفظی و دین هوا جز یک مقدار تلفن چه چیز دیگری رو به عنوان خود به عنوان شخصیت به من در حافظم ثبت کردن؟ هیچ صفتی رو من در ذهنم ثبت نکردم و هیچ صفتی قابل ثبت به وسیله ذهن. بنابراین این یک مسئله بنیانی برای انسان، یک مسئله اساسی که انسانی که از فکر برای خود هویت ساخت در حقیقت با یک مقدار تصویر بدون محتوا داره زندگی میکنه. خب این بی‌محتوایی اون مرکبی که به نام خود برای خودمون قائل هستیم، اولین و اساسی‌ترین فاجعه خسران زندگی عالمی، اولین بدبختی و رنج زندگی انسان رو این مسئله تشکیل میده که از فکر، از تصاویر بی‌محتوا برای خودش هویت ساخته. ببخشید آقای مهندس، من نمیدونم چه مقدار وقت دارم که
بله خواهش میکنم، وقت داریم هنوز، وقتی وقت اتمام میرسه من خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
پس من مسئله اساسی اینه که در حال حاضر اسیر یک کوچی و خلای هویتی هستم، اسیر یک نوع سرگردانی هستم. این هیچ معنویتی جز کتابم که خارج از بحث ماست ندارم. بحث فعلی ما راجع به مسائلی که از من، از خود و صرف به بار میاد و هیچ تلاش و تدبیری هم نمیتواند پوچه و خلأ هستی و هویت به اصطلاح معنوی رو که جامعه به صورت تساوی در ذهن بعد نشانده است رفت و حل کنه. خب اکنون من فرد با این تضاد شدید و پرآزار و فاجعه آمیز مواجهم که از یک سو جامعه من الغا کرده که باید چیزی به نام خود، من یا شخصیت و هویت یا هر نام دیگری داشته باشم، از طرف دیگر و در این حال باطنم درک می کنم که این شخصیت الغایی که با ابهت فوق العاده‌ای نظر آن را جامعه به من دیکته و الغا کرده است پوچ و بدون محتوا، فاقد هر گونه محتوایی، چیزی جز یک مقدار تصویر و ارزش‌های اعتباری و شبه صفات تصویری و توهمی نیست. و این ادراک برای من بسیار عذاب‌آور است، یعنی به دلیل الغای جامعه من باید چیزی باشم ولی آن چیزی که هستم فاقد محتوا، اصالت و واقعیتی در آن نیست و با هیچ تمثیل و وسیله‌ای هم من نمی‌توانم کوچی، بی‌محتوایی و خلأ خود رو جبران کنم یا پر کنم. چشم بستن یا بگیم جبران بیمعنا برای چشم بستن در خلا یا فرار از آن پوچی یا کنجی آن پوچی وقتی آن پوچی و خلا واقعا قابل رفت نیست و من در این حال وحشت عجیبی دارم از مبارزه شدن با آن خلا و رو در رو ماندن با هیچ چاره به نظرم نمیرسد جز خودپریزی. بنابراین از یک مرحله بعد تمام زندگی منو خودپریزی به خودش اختصاص میده و میدانید معنای خودپریزی چیست؟ این است که من هم به دلیل الهام جامعه میخواهم خود یا هویت کاذب و القایی رو حفظ کنم و هم میشه اون را از دست بدهم. اما اکنون که من دارم تلاش میکنم تا خودم رو بشناسم، معناش اینه که دارم تلاش میکنم تا خود رو از دست بدهم، حالا که به دلیل القای جامعه من باید این هویت این رو حفظ کنم. اولین طریقی که من برای حل این مشکل که هم میخوام خود رو حفظ کنم و هم از پوچیش فرار کنم اینی که خودم سعی کنم چشمم رو بر ماهیت خود ببندم و به دیگران و عوامل برونی قضاوت بدم، حتی قضاوت بدم تا اونها شخصیت منو قضاوت کنم، تا اونها به من بگویند که چه هستی. و این به جایی که مسئله ای رو از من حل کنه بر مسائل من می افضایه. من حالا فرصت نبود که توضیح بدم. همه اینها با خشم شروع می شه. یعنی علت استمرار هویت فکری و علت استمرار و علت تشکیل هویت فکری خشم. و اکنون همه کسانی که من نسبت اونها خشم دارم قضاوتگران شخصیت من خواهند بود. اینها باید هویت من تعیید کنند و بدیدی که تعیید نخواهند کرد. در این صورت من نسبت اونها خشم مضاعف پیدا خواهم کرد، خشمی که از قبل نسبت داشتم اضافه خواهد شد. خب به نظرم تا اینجا پاسخ سوال اول شما رو به این صورت دادیم که ماهیت مسئله چیه و چگونه تشکیل میده. ماهیت مسئله اینه که ما اصیل یک مقداری تصاویر هستیم که نام این تصاویر رو شخصیت، هویت، من، خود یا به اصطلاح سر نهاده ایم. سوال دیگر شما این بود که چه عوامل و موانعی در کار است که شناخت و رهایی از شبکه خود فوق العاده دشوار میشه. این هم سوال بسیار مفیدی که چرا ما نمیتوانیم بعد از هزاران سال تلاش، نوع انسان بعد از هزاران سال تلاش نتوانست از خود رو بشناسد. اولا توجه داشته باشیم که در زمینه هویت فکری وجه همه ما انسان ها یکسان است. همه ما باطنه احساس پوچی و خلا را میکنیم و در این حال از اعتراف واقعی و باطنی نسبت به این پوچی سخت احساس حراس میکنیم و به دلیل همین حراس همه ما به یک معنا با طلبانه اختیار قضاوت هویت خودمون رو به سطح‌ها بیگانه مثل خودمون سپرده بیم و میدانیم که نتیجه این وابستگی اسارت بدبختی احساس ترس احساس مقهور و محکوم بودن به قضاوت دیگران خواهد بود. مولوی یک جایی میگه که حاکم اندیشه محکوم نیست، چون که بنا حاکم آمد در خلی، من که مرغ اوزم اندیشه مگر که یوتد بر من مگر تا دست رد. پس ما فعلا این مسئله رو داریم که از روی مصلحت، یعنی به خاطر اینکه نمیخواهیم مواجه در کوچه هویت فکری بشیم، به عوامل برونی یعنی به انسانهای دیگر حق قضاوت درباره هویت خودمون داریم و این شدیدترین نوع اطارت برای همه انسانها، یعنی انسانها فرد نسبت به هم دیگر نوعی احساس اسارت دارند، نوعی احساس وابستگی دارند، وابستگی مخاطره. خب چگونه ما میتوانیم از این شبه، از این شبکه ذهنی و از این شبه، از این پدیده تصویری رها بشیم؟ اگر ما توجه کنیم که هویت فکری بیگانه است در ما، اگر توجه کنیم که اصولاً آنچه را ما خود فرض می‌کنیم چیزی جز یک مقدار توهم نیست، حساسیت ما نسبت به آن نه تنها نسبت به خود اون هویت بلکه نسبت به قضاوت جامعه بسیار ضعیف میشه. من تا به حال فکر میکردم آن چیزی رو که به جامعه عرضه میکنم و در معرض قضاوت آنها قرار میدهم، بعد آنها انتظار تأیید آن هستی رو دارن، به اصطلاح آن خود رو دارن، فکر میکردم که این مال منه، حالا اینکه من در حقیقت مباشر جامعه هستم برای هم به یک مرکز ذهنی به نام من. ما می‌دانیم که در حال حاضر همه ما نسبت به یک دیگر خشم عظیمی داریم.
استاد ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، وقت ما تقریبا تمام شده و می‌دونم که وسط فرمایشات شما هستیم. میخوام ازتون قول بگیرم که حالا یه روز دیگه که وقتتون اجازه میده من با خانم رضوی تماس میگیرم، حالا یه هفته دیگه یا هر هفته‌ای که وقت شما اجازه داد دوباره خواهش کنیم تشریف بیارید و بیشتر ارشاد بفرمایید. به من اشاره میکنن که وقت تمام شده. بله خواهش میکنم.
بله توجه داشته باشین به این که این چیزی که ما اینقدر با حساسیت از اشتفاع میکنیم در وجود ما یک پدیده بیگانه است. آگاهی و ادراک نسبت به این امر که این پدیده در وجود ما بیگانه است، حساسیت ما رو، علاقه ما رو و ترسهای ما رو و همه مسائل ما رو در رابطه با خود بسیار ضعیف میکنه. یعنی این یکی از اساسی‌ترین کلیدهای حل مسئله است، توجه به بیدانگی خود در وجود ما، در ذهن ما. حاضی دیگر ندارم.
خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودین استاد، از شما خیلی ممنونم. انشاءالله.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم که به طور کلی علاقه شدید نسبت به علاقه شدید و واقعا عمیق نسبت به مسائل انسان دارید. مسائل انسان را به اطلاع ما با رنگامیدی و بسیاری نمیخواید رفت روزی کنید، با این شعارهای از قبیل مثلا خودشناسی میان بر در ده روز نمیخواید مسئله رو برگزار کنید. من تونگهی که اطلاع دارم با یک نگرش بسیار عمیق نسبت به مسئله انسان برخورد میکنید.
قربانی شما، لطف دارید. خواهش میکنم استاد. خب خدا نگهدارتون استاد.
خواهش
بعد. خواهش میکنم. همطور که میدونید استاد در تهران تشریف دارند، جلساتی دارند در فرهنگسرای اندیشه و سایتی دارند www.mosaffa.com mossaffa.com و استاد زحمت کشیدند و کتابهایی نوشتند که بسیار بسیار مفیده، از جمله تفکر زاید، با پیر بلخ، رابطه، همه آگاهی، انسان در اسارت فکر، زندگی و مسائل و کتاب جدیدشون نامه به ندیدم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.